بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء المؤمنون خيراتهم معمولة وشرورهم مأمونة. حضرت فرمودن مؤمن کسی است که دیگران به کارهای خیر او امید دارن، وقتی مشکلی براشون پدید میاد میگن برید سراغ او و نسبت به شرورش ایمنی دارن. پس مؤمن خیرش به سبکی است که دیگران تمایل دارن، نه اینکه بگن نه بابا این هیچ کاری واسه کسی انجام نمیده، و ایمنی از شر او. درهای رحمت الهی بیش از پیش بازه، تعجیل در امر فرج مقدس و ملکوتی و نورانی سیدون الغریب سیدون المظلوم ارواح العالمین له الفدا صلوات بر همت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. و هذه المسألة نظیر ما هو المشهور فی باب الرضا من انه اذا ثبت بالرضا عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم یوجب التحریم. ابتداعا عرض کنم که در مورد این نظیری که شیخ انصاری میفرماد، اولا همه اتفاق ندارن، ثانیا این که اصلا این نظیر به درد اینجا میخوره یا نمیخوره اختلافه بین شاگردان شیخ. با این فضا شما به این مثال نگاه کنید. ببینید رفقای عزیزم، دیروز شیخ انصاری در جواب اشکال فرمودن، اشکال مستشکل، که گفتن که لا تنقض الیقین بالشک، لا ینقض الیقین بالشک، این علاوه بر مواردی که خود مستصحب دارای اثر شرعی مستقیمه میگیره، اونجایی که اثر شرعیه ولی با واسطه اثر عقلی یا اثر عادی، اونجا بار میشه، چون اونجا بحث شرعیت و تنزیل و و خدمت شما اصلا تشریع و جعل و رفع معنا داره. خودتون میگید اثر شرعی. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن نه خیر، به این خاطر که خود اون اثر عقلی یا خود اون اثر عادی اینا از لوازمند، لوازم ما حیات رو استصحاب میکنیم، بعد این تیکه رو بگیرید تا این نظیر خوب حل بشه. مستحب ما حیات، این حیات لازم عقلی دارد، لازم عادی دارد، لازم عقلیش تحیز تنفس، لازم عادیش خدمت شما رشد نمو، و اون اثر شرعی واسه این است. اثر شرعی لازم بار نمی شود. این شد خلاصش. اثر شرعی لازم با نمیشه. چرا؟ چون خود شما مستشکل قائلید که مستصحب نمیشود نتیجهش بشود این اثر عقلیاتی. خب ما اگر میخوایم حکم رو بار کنیم دائما باید موضوع محرز باشد، حالا یا بل وجدان او به تعبد. بل وجدان که وجدان نیست، به تعبد یعنی استصحاب، و استصحاب شما قائل که اینو نتیجه نمیدن. اونی که مهم بود نتیجه این شد. پس اگر اثر شرعی برای لازم مستصحب باشد، حالا این لازم لازم عقلی یا لازم عادی، بار نمی شود. تو این نظیر مرحوم شیخ انصاری میخوان همین رو بفرمان. ایشون در حقیقت میخواد بفرمان یادتونه اول تنبیه سادس تو صفحه 233 ما چی گفتیم؟ گفتیم که استصحاب از منزلات است، ولی ما تنزیلات دیگه هم در شرع داریم، مثل حکومت که گفتیم از توقف البیت صلاتون و امثال اینا. یکی دیگه از منزلات شارع بحث رضا است که شما در شرح لمعه در فقه 4 در باب نکاح ملاحظه فرمودید که الرضا و کن نسب، رضا مثل نسب است. ما یحرم علن نسب یحرم علن رضا، این تعابیر وجود داشت و مشابهی. خب اینم یه تنزیل، الرضا و کن نسب. شیخ انصاری میخواد بفرماد که اینی که ما قانون دادیم که اثرات مربوط به لازم عقلی و عادی مستصحب بار نمیشود، این در بقیه تنزیلات هم موجوده. در بقیه تنزیلات هم اثر خود عنوان بار میشه، ولی اثرات لوازم عنوان بار نمیشود. لذا و هذه المسئله نظیر ما هو المشهور. حالا باید شرحش بدم رفقای عزیزم، من ببرم رو تخته اینجا. ببینید، ما میدانیم که در شرع مقدس نکاح با مادر حرام است. حرمت علیکم امهاتکم، نکاح با مادر حرام است. مادر سببن با بچه ارتباط دارد، مایم نسبن، نسبن با بچه ارتباط دارد. حالا فرض بفرمایید دو تا برادر هستن، دو تا برادر، زید و عمرو. زید و عمرو، خب میخواییم ببینیم آیا مادر ام بر زید نکاحش حرام است یا خیر. یعنی به عبارت دیگه ام الاخ نکاحش حرام است یا خیر. رفقای عزیزم، ما در ادلمون عنوانی به نام ام الاخ نداریم که بخوایم روش دست بذاریم بگیم حرمت نکاح به دست میاد یا نمیاد. اگر جایی قائل میشویم به حرمت نکاح ام الاخ، به خاطر اینکه این ام الاخ این لازم، این ملزوم است برای دو لازم. لازمه یا ام الاخ لازم این است که چون این دو برادر برادر مادری هستند، لذا مادر برادر مادر خود انسان است. یعنی مادر عمرو مادر زید است. پس از باب مادر بودن می شود حرام. ما برای ام الاخ نکته‌ای نداریم، ام الاخ موضوع نیست. یا ام الاخ لازمش ام بودن است، چون حرمت روی ام می رود، حرمت روی ام رفته و حرمت نگاه برای این جناب زید ثابت می شود. یا به خاطر این است که این دو برادر برادرهای عقبینی هستند، برادرهای پدری هستن. بیشن پدرها یکی، مادرها متفاوت، که در این صورت مادر ام در حقیقت می شود زوجت الاب برای زید، یعنی زن پدر. زن پدر هم عنوانی است که حرمت نکاح روش رفته است.
پس لازمه ام الاخ می شود زوجت الاخ. اینجا حرمت بار می شود، اینجا حرمت بار می شود. حالا میریم سراغ این تنزیلی که داریم. تنزیلی که داشتیم چی بود؟ اغوضا و کنسر. اگر جناب خدمت شما خاله از خانومی شیر بخورد به اندازه‌ای که شرایط رضا که در فقه 4 ملاحظه فرمود شرط لغت این محقق بشود، خب در این صورت این خانوم بر خالد میشود حرام. چرا؟ چون مادر رضاییش هست، مادر رضاییش هست. الرضا و کن نسب، همونجوری که مادر نسبی حرام بود مادر رضایی هم حرام هست. ولی سؤال، آیا برادر خالد که فرض بفرمایید خدمت شما بکر باشد، آیا این خانوم بر بکر حرام است یا خیر؟ تو مورد نسب می گفتیم این ام الاخ لازمش ام بودن است، این ام الاخ لازمش زوجت الاب بودن است، که این دوتا عنوان هم دوتا حرمت نکاح. ولی تو اینجا چی بگیم؟ تو اینجا نسبت به بکر، این خانومی که به برادر بکر یعنی خالد شیر داده، میتونیم عنوان بار کنیم بر این خانوم، بگیم این ام است یا بگیم این زوجت الاب است، ایشون نمیتونیم بار کنیم. لذا آثار لازم در اینجا یعنی در این تنزیل بار نمی شود. شیخ انصاری که بالا چی گفتیم؟ گفتیم استصحاب یک نوع تنزیل است، اثر مربوط به لازم بار نمی شود، فقط خود اثر مستصحاب بار می شود. تو اینجا هم ارضا کن نسب، این هم در حقیقت یک حکومت است یا شبه حکومت است، ارضا و نسب کن نسب، این هم یه نوع تنزیل است. در این حکم مربوط به نسب حکم رضا بار می شود در اون اصلی، نه در لازم. لازم عنوان، لازم عنوان ام الاخ که مادر بودن بود، زوجت الاب بود دیگه. رضا در نسب در لازم عنوان بار نمی شود. ملاحظه
من میدونم که یه مقدار این مثال با اون چیزی که بالا عرض کردیم تفاوت داره. اولا شیخ انصاری تعبیر به نظیر میاره، نه مثل، یعنی خودم حواسم به این نکته است. ثانیا این که با تمام اینها بازم این نظیر مقداری با بالا فرق داره. لذا رفقا بحر رو ببینید، جلد 7 327 لا یخفا علی انه لیس للمساله کثیر دخل بالمقام، زیاد این مسئله رو با اون اصل بس یکی نکنید. نه هم یمکن ان یقال به وجود اثنا مناسبت بینهما. لذا به این دیدی که برفرمود نگاه بفرمایید. خب سید صاحب قرور هم نگاه کن که اصلا سید با این بیان شیخ از اساس مخالفه. جلد 3 207 دلار و حاضر مسئله عبارت توجه فرمایید. نظیر و ما هو المشهور فی باب رضا. چیه ما هو المشهور فی باب رضا؟ من انهو ازا ثبت به رضا عنوانون، کنار عنوانون بنویسید ام الاخ. الان برای این جناب خدمت شما عرض شود بکر ثابت از اون خانوم ام الاخ، چون فرض کردیم که خالد و بکر با هم دیگه برابرن، برادر نسبت به بک اون خانوم میشه ام الاخ. ثبت به رضا عنوانو، چون اون خانومه به برادر این شیر دادن. برادرش که کی باشد؟ برادرش که خالد باشد. انه اذا ثبت به رضا عنوان ام الاخ، عنوانی که چنین صفت دارد، ملازمون، تو این قسمت مثل بالاست. اونجا میگفتیم اثر وجوب تصدق برای اون لازمی است که از راه حیات به دست میاد. اون لازم عبارت بود از تنفس، تهیوز یا مثلا رشد یا نمو و امثال اینا، میگفتیم بار نمیشود. اینجا میخوایم بگیم اثری که برای ملازم عنوان باشد در رضا که اینم یه نوع تنزیل بار نمیشود، از نامناسبه من هنده و ازا ثبت به رضا عنوان ام الاخبارش میرسه عنوان ملازمون لعنوانه. بالای عنوان بنویسید ام یا زوجت الاخ، ملازم از ام الاخ با ام یا زوجت الاخ. ملازمون لعنوان محرم من المحرم. ببینید تو باب نسب ام الاخ که لازم بود با خدمت شما مادر بودن یا زوجت الاخ سبب تحریم شد، ولی در رضا سبب تحریم نمی شود. چرا؟ چون این تنزیل است، مثل استثاب تنزیل است. من انه ازا ثبت به رضا عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم یوجب اون عنوان یعنی ام الاخ تحریم را، در رضا دیگه این سبب تحریم نمی شود. چرا؟ لأن الحکم تحریم تابع اون لذال کل عنوان، تابع عنوان ام از ام که الحاصل به نسب او به رضا. اگر عنوان ام در نسب باشد سبب تحریم است، عنوان ام در رضا باشد مادر رضایی سبب تحریم است. فلا یترتب الحکم تحریم علا غیر اون عنوان، اون عنوان ام، غیر اون عنوان ام الاخ دیگه بر ام الاخ بار نمی شود. فلا یترتب الحکم علا غیر ذالک العنوان، ذالک العنوان ام، غیر ذالک العنوان ام الاخ، غیری که المتحد مع ذالک العنوان وجودن، وجودن با هم دیگه متحدن در باب نسب. اضافه بفرمایید متحدون معهو وجودن فی باب نسب، وگرنه عرض کردیم در باب رضا این گونه نیست. این هم تنظیری که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن، دقت کردید عبارت عبارت دقیقی بود. ببینید رفقای عزیزم، برگشتی میکنم به دیروز. دیروز چی عرض کردی؟ گفتیم اگر مستصحب ما موضوع باشد فقط استصحاب سبب جریان یک اثر است. اثر شرعی که شارع به حیث شرعیتش توانایی جعل و رفع دارد، چون استصحاب تعبد است. تو دایره تعبد میشه چیزی رو استصحاب کرد، مستصحب ما باید چیزی باشد که اون اثر اثر شرعی مستقیم باشد، قابل للور و رفع مستقیم. چرا؟ چون باز دیروز عرض کردیم قبلا لا تنقض الیقین بالشک و 79-80 تفسیر کرده بودیم آثار متیقن به جهت این یقین به وجود آمده، آثار خود متیقن. آثار متیقن یعنی ظهورش، یعنی آثار بیواسطه متیقن، نه با واسطه که اشکالی هم مطرح شد. ولی گفتیم دیگه اینا بار نمی شود. یک، اثر لازم عقلی و عرفی بار نمی شود. وجوب تصدقی که اثر است برای خدمت شما شود اثر عقلی بار نمی شود. برای اثر شرعی بار برای اثر عادی بار نمی شود. عرض کردیم که ملزوم بار نمی شود. عرض کردیم ملازم بار نمی شود. عرض کردیم که مقارن اتفاقی هم بار نمی شود. حالا شیخ انصاری در این عباراتی که میخواییم بخونیم فرمود اصل مثبت حجیت ندارد، حالا میخواد یه دور دیگه بیان اقسام اصل مثبت کنن و این که در تمام این موارد چون صدقه علیه اصل مثبت حجیتی برای استصحاب نیست، لذا تمام این موارد در عدم حجیت، حکم عدم حجیت یکی هستن، فقط تشقیق شکوک هست. اما تشقیق شق اول، شق اول عرض میکنیم که رابطه بین مستحب و اون امر غیر شرعی، اعم از این که اون امر غیر شرعی امر عادی باشد یا امر عقلی باشد، رابطه بین این دو. پس تقسیم بر اساس رابطه بین مستحب و اون امر غیر شرعی اعم از عقلی و عادی. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید یا رابطه اینها به این گونه است که در خارج اتحاد وجودی دارن. یعنی اتحاد وجودی دارن یعنی چی؟ یعنی مستصحب و اون اثر عقلی و عادی هر دو به یک وجود موجود میشه قبل در خارج. یا این گونه نیست، یعنی مستصحب و اون امر عقلی یا عادی اینا همون جوری که اتحاد مفهومی ندارن اتحاد وجودی هم ندارن، به یک وجود در خارج موجود نمی شوند بلکه به دو وجود در خارج موجود می شوند. در هر دوتا می شه اصل مثبت حجیت ندارن، ولی فقط می‌خوام شقوقش رو بیان کنیم. اما مثال برای جایی که اتحاد وجودی وجود دارد بین مستصحب و امر عقلی یا عادی، مثل کجا؟ رفقای عزیزم یه دور یادتون بیاد اون چه که صفحه 201 و 202 گفتیم، یادتون میاد اونجا چی عرض کردیم؟ مثال شیخ انصاری، آبی داشتیم در حوض کر، وجود الکر فی الحوض، مقداری ازش برداشتیم، شک کردیم در بقای کریت. اینا واسه صفحه 201 و 202 ملاحظه فرمایید. گفتیم دو جور میشه اینو استصحاب کرد. اگر بیایم استصحاب کانه تامه کنیم، تعبیر مرحوم آخوند، اگر استصحاب کانه تامه کنیم وجود الکر فی الحوض، بعد نتیجه بگیریم پس این آب باقی در حوض این کر رو، نتیجه بگیریم مفاد کانه ناقصه را، گفتیم اصل مثبت است. حالا میتونید بفهمید اصل مثبت است یعنی چی؟ چرا؟ چون در حقیقت مستصحب شما وجود الکر است و شما میخواید اثر عقلی رو بار کنید، پس این ما کر است، این اثر عقلیه. اونجا میگفتیم اصل مثبت است، عبارت بعدم براتون نوشتیم شرح کردیم. اگر این باشه این اصل مثبت است. چرا؟ به خاطر اینکه این ما کر است، این اثر عقلی است برای کری وجود الکر فی الحوض، این جاری نمیشه. ولی اگر تو همونجا میگفتیم بگیم هازل ما کان کرن، این ما کر بود بعد از مقدار از برداشتن از او، فالآن کرن، هم مستصحب ما به صورت کانه ناقصه باشد، مفاد کانه ناقصه، همون اثر شرعی ما به صورت مفاد کانه ناقصه باشد. اونجا میگفتیم این بلا اشکال است، چون اصل مثبت نیست. شیخ انصاری اینجا مثال آورده برای جایی که مستصحب و اون امر عقلی ما اتحاد وجودی دارند و همونجا. چرا؟ چون کر و کریت الماء الموجود هر دوتا بر این آب صدق می کنند، در خارج اتحاد وجودی دارند، کر وجود الکر و کریت الماء الموجود هر دوتا در این ما اتحاد وجودی دارند، در صورت این اصل مثبت است و جاری نمیشه. این مثال برای اینجا. به این عرایضی که عرض کردم رجوع کنید، بعد به قشنگی جلد 7 331 تصریح میکنم. خب مثال دوم واسه جایی که مستصحب و اون امر عقلی یا عادی ما اتحاد وجودی ندارن. این مثال رو ببینید. فرض بفرمایید که شخصی تیری رو به سمت شخصی میاندازد، به طور عادی اگر مانعی حائلی وجود نداشته باشد بین این تیر و اون شخص، به اون شخص برخورد می کند و سبب قتل اون شخص می شود. حالا شخصی تیر رو پرتاب کرد، میخواییم ببینیم اون شخص دیگه به قتل میرسد تا صدق علیه مقتول و آثار قتل از دیه و قصاص و اینا بار بشود یا خیر. اینجا میایم چیکار میکنیم؟ استصحاب عدم حائل، عدم مانع میکنیم. این استصحاب عدم مانع، عدم حائل چی رو به ما نتیجه میدهد؟ فقتل، پس به قتل رسید. این رو نتیجه میدهد که پس آثار قتل بار میشود. استصحاب عدم مانع، عدم حائل برای نتیجه گیری قتل. خب رفقا شما میدانید که نتیجه شرعی عدم مانع که قتلی که این اثر عقلیش است. اگر مانعی نباشد مقتضی هم که پرتاب کردن تیر باشد موجود است، اثر عقلیش میشود علت تامه موجود، پس قتل. خب تو این مثال قتل که اثر عقلی بود با مستصحب ما که عدم مانع عدم حائل بود، اینا به یک وجود در خارج موجود نمی شود. عدم المانع شیء وجودن و قد شیء آخر وجودن. به هر صورت در هر دوتاش اصل مثبت است، ولی میخواستیم بگیم چه اتحاد وجودی داشته باشن چه اتحاد وجودی نداشته باشن فرق نمی کنه، اصل مثبت است حجت نیست. ملاحظه بفرمایید این شق اول. و من هنا یعلم، من هنا که چی؟ من هنا که فقط اثری بار می شود بر مستصحب که اثر شرعی مستقیم باشد، وگرنه بقیه موارد میشه اصل مثبت و بار نمی شود. و من هنا یعلم انه لا فرق. دوباره پاراگراف آخر کذا لا فرق، صفحه بعد کذا لا فرق، همه رو میخواد به عنوان شقوق مطرح کنه. من شقه اول الان بیان کردم، عبارتشو میخوام انه لا فرق فی الامر العادی. رفقا من از خارج نگفتم امر عادی، گفتم امر غیر شرعی، اعم از عادی و نه عقلی. لذا صاحب به جلد 7331 و صاحب قلائد جلد 2 صفحه 330 هر دوتاشون به شیخ اشکال کردن. به چی؟ به این تعبیر امر عادی. گفتن شما امر عادی نوشتی، ولی هر دو مثالی که زدی اتفاقا واسه امر عقلیه، لذا تیتر تو یه تیتر عامی می نوشتی، امر غیر شرعی اهم از عادی و عقلی، که این دوتا مثالی هم که زدی هر دوتاش مثال هم واسه امر عقلی، تیترت امر عادیه، نه این که امر عادی فی نفس مشکل داشته باشد. این بحث در امر عادی هم بیاده میشه، امر عادی هم گفتیم اصل مثبتن، ولی تطبیقاتی که شیخ انصاری داده مثل امر عقلی است، لذا اینو میگه تیتر. این عنوان امر عادی رو میشه امر غیر شرعی، که هم عقلی رو میگه هم عادی رو میگیرن، چون مثالایی که شما زدی مثل امر عقلیه. لا فرق فی الامر العادی بین کونهی متحد الوجود، اون امر عادی بهتر بود بگیم اون امر غیر شرعی، بین کونی متحد الوجود مع المستصحب. یعنی چی متحد الوجود؟ به حیث لا یتغایران الا مفهوم، فقط تغایر مفهومی داشته باشن دیگه، تغایر مصداقی به امر شای صنایع نداشته باشن، که استصحاب بقاء الکر. ببینید بقاء الکر، کر این همون مثال صفحه 202 هست. فلحوز، این فلحوز همون تعبیری داشتیم اونجا میگفتیم به محلن فی محلن، فلحوز اندشک فی کریت الماء الباقی فلحوز، که من شرحش کردم اینجا اتحاد وجودیست. و بین تغایره ما، تغایر مستصحب و اون امر عقلی عادی فلوجود تغایر داشته شد، مثل کجا؟ کمال و علم به وجود المقتضی، تو مثالی که من زدم، مثالی که زدم از بحث بود، مقتضی موجود بود. مقتضی چی بود؟ اون تیر پرتاب کردن. کمال العلم به وجود المقتضی لحادثه، حادث چی بود؟ قتل. علاوه چی که لول المانع، مانع چی بود؟ وجود الحائل. علاوه چی که اگر مانع نباشد لحدث اون حادث، قتل اتفاق می افتد. و شک فی وجود المانع، شک کنیم در وجود حائل، استصحاب عدم وجود حائل کنیم، نتیجه بگیریم فقتل. خب اولا این قد اثر عقلی است، ثانیا این که با خود مستصحب ما عدم حائل اتحاد وجودی ندارد. تمام شد. و کذا لافرق شق دوم در بیان شقوق اصل مثبت، البته در تمام شقوقش حجیت نیست، این عدم حجیت امر ثابتی است، تشریق شقوق عجل تصویری است. رابطه بین خدمت شما عرض شود که مستصحب با اون خدمت شما عرض شود که چیزی که از این مستصحب نتیجه میگیریم، میخواییم بگیم یا رابطه رابطه لازمی است، یعنی اون امری که بار شده بر این مستصحب یا لازم آن است. منظور از لازم چیه؟ یعنی اون شیئی که قابل تفکیک نیست. مثل چی؟ مثل تنفس، تحیز برای مستصحب حیات، همون مثالی که بالای صفحه داشتیم دیروز هم عرض کردیم، این میشه اصل مثبت. ما استصحاب حیات کنیم نتیجه بگیریم تحیز را، تنفس را، این بار نمیشه، این میشه اصل مثبت. یا اینکه رابطه عبارت باشد بین مستصحب و اون ام به نحو تقارن اتفاقی. یادتونه دیروز رفقا وقتی عبارت صفحه 234 رو میخوندم گفتم من تمام صور رو بیان کردم، شیخ انصاری تو 234 مقارن اتفاقی رو بیان نکرد، گفتم بعدن بیان میکنه، اینجا میخواد مقارن اتفاقی رو بیان کنه. یادتونه چی مثال زدم؟ گفتم اونجایی که علم اجمالی داریم به این که یکی از ام یا زید مرده است، ما اگر استصحاب حیات زید کنیم برای اینکه نتیجه بگیریم پس امر مرده است، یا استصحاب حیات ام کنیم برای اینکه بگیم زید مرده است، به این زید مرده است ام مرده است برای اون مستصحب میگن مقارن اتفاقی. چرا بهش میگن مقارن اتفاقی؟ به خاطر اینکه این تقارن، این قرینیت، قرینه هم بودن به وجود آمد به خاطر اون علم اجمالی. اگر اون علم اجمالی نبود این دوتا رابطه‌ای نداشتن، موت یکی با زنده بودن دیگری چه ارتباطی با هم دارن؟ به خاطر اون علم اجمالی است، لذا به این میگیم مقارن اتفاقی. مقارن اتفاقی برای مستصحب میشه اصل مثبت، حجیت نخواهد داشت. تحویل بگیریم. کذا لا فرقه، در عدم حجیت لا فرقه بین ان یکون اللزوم. رفقا من از خارج تعبیر نکردم به لزوم، من از خارج تعبیر کردم رابطه بین مستصحب با اون ام یا به نحو لزومی است یا به نحو مقارن اتفاقی است. شیخ انصاری تعبیر کرده به لزوم، عده‌ای از محشین به شیخ اشکال کردند. چرا؟ گفتن معنای لازم یعنی عدم انفکاک. در مقارنه اتفاقی خود شما صفحه بعد می نویسی ففل حقیقه عدم الانفکاک اتفاقی و مندون ملازمته. اون مندون ملازمته نت رو بگیریم، یا این که می فرمایید بین ان یکون لازم، شما لازم و مقصد واسه هر دوتا قرار دادی، اون وقت بعد می نویسی مقارنه اتفاقی درش ملازمه نیست. لذا من اینجوری تعبیر نکردم تا اشکالی که به شیخ وارده به بنده وارد نشود، تصحیح عبارت کردم در حقیقت. و کذا لا فرق بین ان یکون لزوم بینها، این بهتر بود که بینه باشد تا بخورد از جهت لفظی عبارتی به همون امر عادی یا امر غیر شرعی که ما گفتیم. حالا که مؤنثه بزنید به لوازم، لوازم عقلیه و لوازم عادیه. کذا لا فرق بین ان یکون اللزوم بینها و بین المستصحب کلیان. کلی باشد یعنی چی؟ یعنی به طوری باشد که قابل انفکاک نباشد. لعلاقته، یا اون علاقه کلیت و جزئیت. مثل کدوم مثال؟ مثال وجود الکر و کریت آب باقی، آب موجود در حوض. یا علاقه سببیت باشد، مثل چی؟ مثل نبود مانع و قطع. نبود مانع سبب می شود برای اینکه اگر مقتضی تیر موجود باشد اون قطع حاصل بشود. تو اون دوتا رابطه به نحو لزومی بود. و بین ان یکون، الان رفقا اسم یکون رو به چی باید بزنیم؟ باید بزنیم به لزوم دیگه. قاعدتا لا فرق بین ان یکون اللزوم به نحو اینجوری باشد و بین ان یکون اللزوم اتفاقی باشه. خب این دوتا با هم ناسازگار. اگر لزوم است اتفاقی نمی شود، چون لزوم توش کلیت است. خود شما می نویسی اتفاقی درش ملازمه نیست، لذا من برای اینکه عبارت تصحیح بشه تعبیر نکردم در شقوق به لزوم، مقصدم رو عوض کردم. و بین ان یکون اللزوم اتفاقی هم فی قضیت جزئیه. مثل کدوم قضیت جزئیه؟ یعنی چی؟ یعنی در این مورد خاص چون علم اجمالی دارم، این میشه قضیه جزئیه. فی قضیت جزئیه کما اذا علم علم لعل اجل، یعنی قضیه جزئیه. لعجل العلم الاجمالی الحاصل به موت زید و ام ان بقا اذا علم ان بقا حیات زید، اگر استصحاب کنیم بقا حیات زید را ملازم لموت ام و کذا بقا و حیات هم، اگر بقا و حیات هم رو استثاب کنیم نتیجهش می شود چی؟ موت زید. در این صورت، در این صورت دوم، ففل حقیقه عدم الانفکاک بین خدمت شما موت یکی و حیات دیگری اتفاقی من دون ملازمت. اینجاست که موت شیخ رو گرفتن، گفتن شما خودت گفتی تو اتفاقی من دون ملازمه، پس چرا نمیشی بین ان یکون لزوم اتفاقی؟ اگر لزوم اتفاقی نیست، اگر اتفاقی لزوم نیست، لذا من از اول تعبیرم رو لزوم نکردم تا اشکال به من وارد نشه. سومین تشریق شقوق، باز میشه اصل مثبت در تمام صور، حجیتی ندارد، فقط برای اینکه شما اقسام مثالهای اصل مثبت رو بشناسید بسیار کار خوبی هم هست، لذا این مثالهایی که عرض میکنیم بهش خوب دل بدید. دوباره عرض میکنیم هدف از استصحاب کردن یک مستصحب چه باشد، اینو مقسم قرار میدیم. هدف از استصحاب کردن یک مستصحب چه باشد؟ یک، دو، اگر به هدف این باشد که تمام اون امر عادی یا امر عقلی رو بخوایم ثابت کنیم، اثبات تمام امر عقلی و عادی، این اصل مثبت از حجیت ندارد. مثالش چیه؟ همون سه تا مثالی که زدیم. کدوم سه تا مثال؟ مثال وجود الکر، کریت ماء موجود، مثال عدم مانع قد، و مثال موت زید و حیات هم. همه اونا اینجوری بودن، برای اثبات کردن تمام امر عادی یا امر عقلی به کار می رن. تمام قتل، تمام خدمت شما شود کریت این ماه باقی، تمام موت زید، تمام موت هم، استصحاب مستصحب به این خاطر. ولی یه وقتایی استصحاب کردن مستصحب برای اثبات کردن بخشی، قسمتی از اون امر عادی یا امر عقلی است، بخشی قسمتی از اون امر عادی یا امر عقلی رو میخواییم با این استصحاب مستصحب بهش برسیم، فرق نمی کند چه برای تمام چه برای بخش، میشود اصل مثبت، این حجیتی ندارد. مثال برای تمام گفتم اون ستا مثالی که خوندیم، ستا مثال وجود الکر، کریت آزل ما، عدم المانه، عدم الحائل قد، و مثال موت زید حیات هم و بالعکس. ولی حالا باید مثال بزنیم برای اینکه میخوایم مستصحب رو استصحاب کنیم برای اینکه بخشی از امر عقلی یا عادی رو ثابت کنیم. خب شیخ انصاری سه تا مثال در کتاب زده، فرموده فرق نمی کند وجودی باشد یا عدمی. چی وجودی باشد یا عدمی؟ اونی که میخوایم اثباتش کنیم به عنوان بخش، به عنوان قسمت، حیث وجودی داشته باشه یا عدمی. من مثال اول شیخ انصاری رو بیان کنم، بعد عبارت بخونم، اون دوتا مثال رو در عبارت تطبیق بدم که این دیگه امروز نماند، فردا و خدای نکرده تکرار کنیم. ببینید رفقای عزیزم، فرض بفرمایید که شخصی داخل پتوس، داخل لحاف است، پیچیده. ما میبینیم یه شخص دیگری، من مثال شیخ انصاری رو تصحیح میکنم، مثالی که دارم عرض میکنم لزوماً اون که شیخ انصاری فرموده نیست، در عبارت کتاب عرض میکنم چرا برداشتم مثال رو تغییر دادم. فرض بفرمایید که یک آقای رد میشه، یه لگدی به این میزنه، به به اینی که داخل لحاف پیچیده شده. خب وقتی لحاف رو کنار میزنیم با چی روبرو میشیم؟ با موت این آقای ملعوف، آقایی که داخل لحاف پیچیده شده میشیم. نمیدانیم این موت این آقا موت حتف انف بوده، طبیعی بوده که دیگه این اثر لگد زدن این آقا بی تأثیر بوده باشه، لذا دیگه قصاص چیزی بر اون نیاد، یا اینکه نه خیر، این موت این آقای پیچیده شده در لاف بر اثر ضربه پای این ضارب باشد، که اگر اینجوری باشد اسمش بشود قتل، این آقا بشه قاتل، احکامش بار بشه. حالا دیگه این قطع آیا همدیز خطایی سینه ما دیگه الان فقه شیش دست نمیدیم شهر لومه، گوش کردی؟ بشه قاتل حالا به هر نوع قتلی، به هر اثری که برای هر نوع قتلی وجود داره. خب شیخ انصاری خوب گوش بدید، شیخ انصاری میفرماید اگر بیایم استصحاب کنیم بقای حیات این شخصی که داخل لاف پیچیده شده تا زمان ضربه، اینو استصحاب کنیم، بخوایم چی نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم قتل را، بگیم تا زمان ضربه زنده بود، پس این مردن مستند است به قتل، پس این آقا احکام قتل برو بار میشه، احکام قاتل برو بار میشه، احکامی که داره. خب ببینید رفقا، قتل اگر بخوایم تفسیرش کنیم دو جز دارد. قتل اون خروج از بدنی است که به اضافه ازهاق است، موت حتف انف زهاق است. یادتونه تو استصحاب عدم تزکیه میگفتیم زهاق روح، یعنی خود به خود روح از بدن جدا بشود، نه با عمل کسی مثل ضربه زدن، لگد زدن. قد تشکیل شده از دو جز، یک خروج روح از بدن، دو ازهاق، یعنی یک کسی کاری کند که این روح از بدن خارج بشود. ما استصحاب بقای حیات کردیم الا زمان ضربه، نتیجه گرفتیم قتل، ولی این مستصحب نتیجهش نمیشه اثبات تمام قتل. چرا؟ چون قتل یه قسمتش جدا شدن روح از بدنه، این رو که وقتی لحاف رو کنار زدیم بلوجدان دریافتیم، این که استصحاب نمیخواد که، وقتی لحاف رو کنار زدیم دیدیم روح از بدنش جدا شده، پس اون استصحاب مستصحب برای چی بود؟ برای اثبات قسمتی از این اثر عقلی قتل که چی بود؟ ازهاق. میخواییم ازهاق رو باش ثابت کنیم. پس قتل تشکیل شده از دو جز، یک جدا شدن روح از بدن، اینو که وقتی لحاف رو کنار زدیم که به چشم دیدیم که، این که استصحاب نمیخواد که، این بلوجدان مغرزه. پس اون استصحاب وجود حیات الی زمان ضربه انجام میشود برای اثبات قسمتی از این اثر عقلی قرد، که اون قسمت چی باشد؟ ازهاق باشد، فرق نمی کنه. اینم اصل مثبت است، حجیت ندارد. شیخ انصاری دو تا مثال دیگه هم میزن. رفقا ازهاق امری وجودی یا امری عدمی است؟ قاعدتا ازهاق امری است وجودی، گرچه نمیدونم بعضیا خواستن با چه تفسیری ازهاق رو امری عدمی بگیرن. ملاحظه بفرمایید. و کذا لا فرق در عدم حجیت اصل مثبت بین ان یثبت بالمستصحب تمام ذلک الامر العادی. دیگه شیخ انصاری تمام اینا رو امر عادی دیگه، شما میکنید امر غیر شرعی اهم از عادی و عقلی. کل مثالین، شیخ انصاری که نمیشه کل مثالین، منظورش دوتا مثال صفحه قبل، وجود الکر کریت الموجود و اون مثال عدم حائل و قتل. ما گفتیم کل امثله، یعنی اون مثال بالای همین صفحه معتزه و حیات امرم وارد کرده، اونجا هم چی هست؟ اونجا هم کلی اون اثر عقلی ثابت می شود. کذا لا فرق بین ان یثبت بالمستصحب تمام ذلک الامر او ثابت بشود قیدی برای اون خدمت شما امر عادی، قیدی یعنی جزئی از آن، قسمتی از آن، بخشی از آن، قیدون برای اون امر عادی که البته امر غیر شرعی اهم از عقلی عادی، که حالا اون قید میخواد عدمی باشد او وجودی باشد، که استثاب. رفقا این مثال اول من از خارج عرض کردم، ازهاق شد امری وجودی، لذا لفنش میشود مشوش کما سر رهبهی به جلد 731. البته بیان به یه مقدار با من تفاوت داره، فضلا رجوع کنن ببینن. خب که استثاب الحیات لل مقتول اسفه، استثاب حیات کنیم واسه کسی که قطع به دو نصف شده. من مثال از خارجم این نبود، چرا من برداشتم مثال رو تغییر دادم. ببینید رفقا، اگر شخص خدمت شما عرض شود که مقتوع شده باشد به دو نصف، این با شمشیر خورده باشد دیگه، یه شمشیر باید خورده باشد، اون یکی چیه؟ قمه خورده باشد. خب این که دیگه 100% مشخص می شود که به وسیله کار این آقا بوده دیگه، کسی که خودشو دو نصف که نمی کند که، گوش کردید؟ مردن به دو نصف کردن خود، مردن به قمه زدن خود، اینجا دیگه مشخص می شود که پس این آقا ضربه زده، اینجا دیگه نیاز به استثاب نیست. لذا من مثال رو بردم رو لگد، چون لگد اثر چشمی که ندارد که، مثل قطع دو نصف نیستش که بگیم آره این 100% مستند است به عمل این آقا، این قطع دو نصف مستند است به این عمل آقا، این آقا قاتل است، حالا خطایی یا غیر خطایی عمدی یا هرچی اثرش میشه. لذا من مثال رو تغییر دادم تا این اشکال با نشود، این اشکال و امثال بعد به شیخ انصاری کردم، من مثال رو جوری کردم که این اشکال وارد نشود. که استصحاب الحیات للمقتول نسبت فیست بود به وسیله این استصحاب حیات چی؟ القتل، منتها بخشی از قتل، قتلی که اضحاقت، نه اون قسمت جدا شدن رو، اونو که به وجدان وقتی پتو رو کنار زدیم، لاف رو کنار زدیم دیدیم. فیست بود به وسیله این استصحاب حیات القتل و لذی الذی رو میاره تا اون بخش رو درست کنه، اون قید رو درست کنه، قسمت رو درست کنه. القتل و لذی هوا اصحاب حیات. مثال دوم، خانومی خونی رو میبینه ازش خارج شده است، اینم مشابه اون چیزیست که صفحه 201 خوندیم. خانومی میبینه خونی ازش خارج شده است، چیکار میکنه؟ استصحاب عدم استحاضه میکنن، میگه قبلا که این خون استحاضه نبود پس حالا استحاضه. میخواد چی نتیجه بگیرد؟ یادتونه روایت صفحه 201 گفتیم یه روایتی داریم که از قواعد فقهیه هم هست، محل بحث مرحوم شیخ، نوشت اضافه رزد دلیل علا ان کل ما تقصف المرء من الدم اذا لم یکن حیضن فهو استحاضتون. میشه؟ اگر اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم که این خدمت شما عرض شود که استحاضه نیست پس حیض است، این استحاضه استصحاب کردیم عدم استحاضه رو، بعد نتیجه گرفتیم دم حیض است، احکام دم حیض رو بار کردیم. ببینید این پس دم حیض است میشه اثر عقلی برای استحاضه نیست، منتها با این استصحاب عدم حیض چیکار کردیم؟ فقط قسمت حیضیت این خون رو اثبات کردیم. این خیلی خفیه ها، شیخ انصاری ببینید اثر عقلی رو گرفته عدم الحیض، عدم الحیض، دمیتشو که داریم میبینیم، البته شماها میبینید، بنده از این نگاه نمیکنم، یا هر کسی که میبینن، حالا شماها بر نخورن، هر کسی که نگاه میکنه، مزاح بود عذر میخوام، دمش رو که داریم با چشم میبینیم، دمیتش رو، اون قسمتی رو که اومدیم ثابت کردیم حیضیت هست. این رو مثال آورده برای بخش. خب عده اشکال کردن دیگه، گفتن دیگه دم حیضیت، دمش رو میبینیم حیضیتش، اینا دیگه واقعا خارج از عرفیته، ولی من الان فعلا دارم کتاب رو میشورم. و که استصحاب عدم الاستحاضه المثبت، صفت استصحاب، استصحاب عدم استحاضه‌ای که مثبت است برای چی؟ لکون دم الموجود حیزن، دمیتش که با چشم داره دیده می شود که استصحاب نمیخواد، استصحاب می شود عدم استحاضه واسه اثبات بخشی که عبارت است از حیزیت است، وگرنه دمیتش نیاز ندارد، بل وجدان ثابت است. اینو مثال آورده واسه چی آقا؟ مثال آورده برای بخش لکون دم الموجود هیزن بناهن علا ان کل دم لیس به استازتن هیزون شرعن. رفقا شما اشکالی به نظرتون نسبت به این عبارت میاد یا نه؟ اشکالاتی که من کردم بذارید کنارا، غیر از اون اشکالاتی که من کردم، بناهن علا ان کل دم که لیس به استازتن هیزون شرعن، استصحاب عدم استازه کردیم، نتیجه گرفتیم پس این خون هیز است، قسمت دمش که بلوجدان بود مستطح فقط نتیجه داد بخش هیزیت را. این بیان شیخ انصاری بود. حالا اشکالی به نظرتون میرسه یا نه؟ خودم مطرح کنم چی آقا؟ نه دیگه، با توجه به اون دلیلی که گفتیم داریم، اون دلیلی که داریم یک طرف استازه بود یک طرف هیزیت بود. رفقا من الان 201 رو براتون خوندم، چی بود؟ 201 بالعکس این بود، ان کل ما تقذف المرهم من الدم، اگر حیض نباشد استازه. شیخ انصاری روایت رو برعکس کرد، هر چیزی که استازه نباشد حیض است، در صورتی که روایت خودش 201 آورده بود، ان کل ما تقذف المرهم من الدم، اگر حیض نباشد استازه است. اینجا اومد گفت استازه نیست پس حیض است. خب ما نداریم این بیان رو، لذا مرحوم همدانی این اشکار رو به مرحوم شکنساری کرده و البته مرحوم همدانی هم نمیکرد، ما میکردیم چون 201 رو خونده بودیم دیگه، قبلا دیده بودیم. ببینید آها، توی اصل مثبتیتش تغییر نمیکنه. سیل مدرسه چون شرف حضور داره سوال میکنه دارم جواب. تو اصل مثبتیتش تغییر، ولی شیخ نوشت بناءً علا ان کل دم که لیس به استازته حیث شرف، ما اینو نداریم. اونی که داشتیم چی بود؟ اگر خدمت شما عرض شود استهاز، اگر حیض نباشد تاوب استازتون، اونجا استصحاب عدم حیض میکردیم نتیجه میگرفتیم استازه بودن رو، اینجا استصحاب عدم استازه کرد نتیجه گرفت حیض بودن رو. اینم یه مثال. و سومیش شما در فقه یک خوندید که نباید بین وقت گذشت دیگه نمیخوام اذیت کنم، این سومیش بخوانید که منم فردا دیگه روشو بخوانم وقت من رو نگیره. استغفرالله الحمدلله.